دوپامین، رام کردن مولکول سرکش. رام کردن مشکلات بزرگ یکی پس از دیگری. دوپامین مسائل و فرصتها را به روش‌های بیشماری ارائه می‌دهد. بنابراین به هر ترفندی که بتوانیم پیدا کنیم نیاز خواهیم داشت. تصور کنید شما رام کننده شیر هستید. یک شیر در پیروی از دستورالعمل‌ها چندان خوب نیست، به این معنی که شما باید انگیزه هایی ایجاد کنید که او را تشویق کند یا حتی فریب دهید تا آنچه شما می‌خواهید را انجام دهد. شاید سعی کنید رفتار شیر را بدون نیاز به تغییر در طبیعت شیر تحت تأثیر قرار دهید، زیرا نمی توانید تأثیر زیادی بر آن بگذارید. بنابراین او را منحرف می کنید، انرژی او را به جای دیگری هدایت می کنید یا او را آرام می کنید. به این ترتیب احتمال بیشتری دارد که به نتیجه دلخواهتان برسید. رام کردن دوپامین نیز همینطور است. بیشتر تلاش ما بر این است که قدرتش را در مسیرهای سازنده تر یا حداقل بی‌ضررتر هدایت کنیم یا در صورت امکان فعالیتش را در نواحی خاصی از مغز کاهش یا افزایش دهیم. بنزین می تواند ماشین شما را به حرکت درآورد، اما در این حال می تواند خانه شما را به آتش بکشد. بنابراین باید با احتیاط از آن استفاده کنید. همین امر در مورد دوپامین نیز صادق است. دوپامین واقعا موتور پیشرفت و الهام است، اما همانطور که ما را به سوی رشد و خلاقیت می کشاند، می تواند به خطر، نارضایتی و رنج نیز سوق دهد. اما خوشبختانه موفقیت در به حداقل رساندن یا حتی حذف این مشکلات برای هر کسی که حاضر به تلاش مستمر باشد دست یافتنی است. با توجه به چالش‌های زندگی مدرن مانند قرارهای عاشقانه، رابطه جنسی، رسانه‌های اجتماعی، خرید وسواس‌گونه، وسوسه بازی‌های کامپیوتری و جنبه‌های مرموز لذت‌هایی چون خلاقیت یا عاشقی، رام کردن قدرت دوپامین هرگز مسئله‌ای ساده نیست. موفقیت نیازمند تمرین‌های جدید، تعهد پایدار، روش‌های جدید تفکر و دست کم یک مفهوم بسیار قدیمی است که در انتهای کتابان را خواهیم دید. بنابراین شاید بتوانیم بر جنبه‌های منفی مدرنیته شگفت‌انگیز و نسخه‌های بروز شده مشکلاتی به قدمت بشریت غلبه کنیم. نتیجه این اقدامات می‌تواند یک زندگی شادتر و رضایت بخش‌تر باشد. مشکلات ناشی از دوپامین اغلب راه‌حل‌های مشترکی دارند. بله، مثال چالش‌هایی مانند اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای، خرید آنلاین بی‌رویه یا استفاده مفرط از رسانه‌های اجتماعی را می‌توان با راهبردهای مشابهی مانند ابزارهای محدود کردن دسترسی یا مسدود کردن محتوا و برنامه‌ریزی فعالیت‌های جایگزین برطرف کرد. خب، این همپوشانی خبر خوبی است. یعنی تسلط بر دو سه تا تکنیک کلیدی می‌تواند به شما در حل چندین مشکل کمک کند. در نهایت درک شباهت‌های آنها باعث می‌شود راحت‌تر چالش‌های رایج مرتبط با دوپامین را شناسایی و بر آنها غلبه کنید. بسیاری از این رویکردهای مفید کاربردهای متعددی دارند، به این معنا که لازم نیست حتما تعداد زیادی از آنها را یاد بگیرید، بلکه کافی است بر تعداد کمتری خیلی خوب مسلط شوید. درگیر شدن در عشق. در بیشتر طول تاریخ بررسی عشق را به قلمروی گسترده و فراگیر فلاسفه، خیال پردازان و کسانی که خود درگیر آن بوده اند واگذار کرده ایم. شاید کار درست هم همین بوده باشد. واقعا مطالعه علمی مشخصی در مورد عشق وجود ندارد، مگر اینکه نوشتن احساسات مردم و شمارش قلب‌های شکسته را حساب کنید. چند نکته درباره عشق قطعی هستند و مهمترین آنها این است که ما به دنبال عشق رمانتیک هستیم، زیرا میل به تولید مثل ما را به این سمت سوق می دهد. این انگیزه اصلی اغلب زیر کوهی از احساسات نامرتبط دفن شده، اما همچنان اصل ماجرا همین است. باور این که می توانیم کاملاً بر نقش طبیعت غلبه کنیم اشتباهی فاحش است. تجربیات ما در یک حلقه بازخوردی قرار می گیرند تا رفتارمان را طوری اصلاح کنند که با موفقیت بیشتری به دنبال عشق رمانتیک باشیم. عشقی که از یک ترکیب باستانی از نوروپپتیدها و انتقال دهنده های عصبی برمی خیزد و دوپامین با نقش محرک و سیری ناپذیر خود در جستجوی چیزهای جدید در صدر این فهرست است. زیستشناسی نقطه شروع رفتار را تعیین می کند، زیرا این طبیعت بدن است که تعیین می کند چه احساساتی در وهله اول امکان پذیر هستند. برای مثال ما نمی توانیم اجبار به بقا را خاموش کنیم، اگرچه در شرایط حاد می توانیم برای لحظه ای بر آن غلبه کنیم، مانند زمانی که یک والد جان خود را برای فرزندش فدا می کند. زیست شناسی طیف وسیعی از امیال، قدردانی ها، دوست داشتن ها و دوست نداشتن هایی را که ممکن است تجربه کنیم تعیین می کند و تجربه این فهرست را اصلاح می کند، اما حتی تجربیات ما نیز در چارچوب جسمانی است. ما چیزهایی را دوست داریم که طعم، بو، حس، صدا یا ظاهر خوبی دارند و البته خوب بر اساس تعریفی است که حواس ما از جهان فیزیکی به ما ارائه می دهند و این حواس همگی محدود به زیست شناسی اند. اما ترجیحات ما چگونه با الزامات زیست شناختی هماهنگ می شوند؟ کدام یک برتر است؟ چرا و چه زمانی؟ خب، عشق رمانتیک بخشی از حالات انسانی است و از گذشته تا به حال نیز چنین بوده است. زمانی محققان معتقد بودند که عشق رمانتیک پدیده‌ای نسبتاً جدید است که در قرون وسطا متولد شده است. اما پژوهشی در سال 1992 که هنوز هم به آن استناد می‌شود، این دیدگاه را رد کرد. محققان دریافتند که عشق رمانتیک بخشی از انسان بودن است، صرف نظر از اینکه کجا زندگی می‌کنید و البته تجربه عشق از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. برای مثال مردم کشورهای آسیایی تمایل دارند عشق را با عبارات منفی تری نسبت به غربی ها توصیف کنند، شاید به دلیل اولویت های متفاوتی که برای تعهدات اجتماعی و جمعی قائل هستند. همچنین ملاحظه رابطه بین عشق و ازدواج وجود دارد. در کشورهایی که ازدواج های سنتی رایج است انتظار می رود عشق پس از ازدواج شکل بگیرد و نه قبل از آن. زمان دگرگون می شود، اما ماهیت یک موجود زنده معمولاً تغییر نمی کند. این یکی دیگر از دلایلی است که باید نقش زیست شناسی را جدی گرفت. درک عشق در این زمینه و شناخت نقش دوپامین در عشق به ما کمک می کند روابطمان را سرزنده نگه داریم، با دل شکستگی ها بهتر کنار بیاییم و عشق رمانتیک را رام کنیم. سه مؤلفه عشق. انسانشناسی به نام هلن فیشر سه دسته را توصیف می کند که به ترکیبات مختلف و گاهی به تنهایی نحوه تجربه ما از انواع عشق را نشان می دهند. یک، شهوت یا میل جنسی قوی. معمولاً مؤلفه اصلی عشق رمانتیک است در مقابل عشق خانوادگی یا دوستانه، به ویژه در اوایل یک رابطه. مهمترین انتقال دهنده های عصبی برای شهوت تستوسترون و استروژن ها هستند که به ترتیب عملکرد جنسی و میل را در مردان و زنان تنظیم می کنند. دو، جذابیت یا میل به شناخت یا ارتباط بیشتر نسبت به طرف مقابل. در انواع عشق وجود دارد و در قلب عشق رمانتیک قرار گرفته است. مهمترین انتقال دهنده عصبی برای این دسته نورپینفرین است که به هوشیاری و برانگیختگی کمک می کند و سروتونین که بر طیف وسیعی از عملکردهای اصلی مانند حافظه، ترس و حتی دمای بدن تأثیر می گذارد. انتقال دهنده عصبی مهم دیگر در اینجا دوپامین است، زیرا جذابیت نه تنها بازتابی از دوپامین میل یا همان هوس است، بلکه حاصل دوپامین کنترل هم هست، عنصری که به ما توانایی می‌دهد با تکیه بر عقل تصمیم بگیریم که آیا باید این میل را دنبال کنیم یا نه. 3. دلبستگی. دلبستگی حس پیوند و تعلق به دیگری است. دلبستگی تا حدی توسط اکسیتوسین میانجیگری می شود، هورمونی که در بارداری، زایمان و شیردهی بسیار مهم است و بر اعتماد و آرامش تأثیر می گذارد. انواع مختلف عشق را به عنوان ترکیبات مختلف همین تجربیات در نظر بگیرید. من نسبت به دوستانم احساس جذابیت و دلبستگی دارم، اما احتمالاً شهوت احساس نمی کنم. در شبی که تنها هستم، پس از صرف چند نوشیدنی در نوشگاه، ممکن است نسبت به غریبه‌ای احساس شهوت و جذابیت کنم، اما احتمالاً خبری از دلبستگی نخواهد بود. ممکن است در یک لحظه ناامنی نسبت به شریک زندگیم احساس شهوت و دلبستگی کنم، اما شاید جذابیت در این موضوع نقشی نداشته باشد. هر کدام از این جنبه‌ها می‌توانند به تنهایی نیز وجود داشته باشند. شهوت در قالب جستجوی کسی که احتمالاً او را خانم یا آقای مناسب ندانید، بلکه خانم یا آقای همین حالا بنامید. دلبستگی در رابطه طولانی مدت که به مسئله امنیتی و معامله تبدیل شده است، یا کششی عاطفی در قالب حسرتی مادام العمر نسبت به کسی که دیگر در زندگی ما نیست. وقتی صحبت از عشق رمانتیک می شود، سالمترین ترکیب وجود هر سه مؤلفه است. شهوت و جذابیت تقریبا همزمان می رسند. جذابیت رابطه را رشد می دهد و دلبستگی شما را کنار هم نگه می دارد. با شعله های گاه به گاه و مکرر شهوت و جذابیت که البته ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد. اما چرا عشق رمانتیک از این شکل پیروی می کند؟ اساساً چرا عشق رمانتیک ظاهر می شود؟ مانند بیشتر رفتارهای انسانی، اگر به انگیزه های بنیادی بشر نگاه کنیم، مثلا در این مورد میل دوپامینرژیک برای بقا و تداوم نسل، به توضیح نسبتاً خوبی می رسیم. شهوت می تواند به سرعت بیاید و برود، سختگیر نیست. بنابراین شهوت می تواند ما را به سمت زنجیره‌ای سریع از شرکای جنسی سوق دهد. اگر هدف تولید مثل و افزایش جمعیت انسان‌ها باشد، کارآمدترین راه داشتن رابطه جنسی با بیشترین شریک‌های جنسی است. شهوت تا حدی از طریق دوپامین به این امر دست می‌یابد و با کاهش علاقه‌مان به کسی که به تازگی با او ارتباط داشتیم، ما را به سمت فرد بعدی سوق می‌دهد. رمز و راز محو می‌شود و با آن جذابیت فرد نیز از بین می‌رود. اما سپس نیروی متعادل کننده وارد می شود، دلبستگی. این باعث می شود ما بخواهیم بیشتر بمانیم و این برای فرزند پروری مهم است. رفتار انسان حاصل تغییراتی آهسته و پیوسته در طول میلیون ها سال است. در فرهنگ مدرن شاید امکان آن فراهم شده باشد که یک والد به تنهایی فرزندی را بزرگ کند، اما محیط وحشی و ناپایدار پیش از آن چنین شرایطی را فراهم نمی کرد. به همین دلیل است که جذابیت از نظر تکاملی به صورت ذاتی در ما برنامه ریزی شده است و به همین خاطر با وجود تمام فشارهای فرهنگی برای پذیرش شکلهای جدید و به ظاهر روشن فکرانه رابطه‌های جنسی، این حس به سادگی از بین نمی رود. در نهایت دلبستگی می تواند به رابطه اطمینان و امنیت ببخشد و این مهمترین عامل ماندگاری است که می تواند بر شهوت و جذابیت حتی در بلند مدت غلبه کند. این سه کیفیت را در کنار هم قرار دهید تا نسل انسان به بقای خود ادامه دهد. این موضوع نشان می دهد که می توان گام به گام دوپامین را در موقعیت هایی که عشق یا امکان آن ما را درگیر و آشفته می کند مهار کرد. دوپامین به ما میگوید که این شریک جدید و ناآشنا یا این احساسی که دنبالش میکنیم دقیقا همان چیزی است که می خواهیم و نیاز داریم، اما این ادعا هیچ مبنایی ندارد. ما نیاز داریم راهی پیدا کنیم برای جدا کردن آنچه می خواهیم از آنچه واقعا نیاز داریم و آنچه امیدواریم درست باشد از آنچه که واقعا درست است. خب، حالا برای اینکه بتوانیم تا حدی اثرات دوپامین در شهوت، جذابیت و دلبستگی را تحت کنترل درآوریم، بیایید بررسی کنیم که با چه چیزی روبرو هستیم و سپس در هر مرحله از این فرایند انتخابی آگاهانه انجام دهیم. اول، رام کردن شهوت. بیایید شهوت را به شکلی در نظر بگیریم که اغلب افراد را آزار می‌دهد، یعنی میلی آنچنان شدید که احساس می‌کنید کمتر بر خودتان کنترل دارید. این وضعیت احتمالاً به صورت یکی از این موارد ظاهر می‌شود: میل جنسی فراتر از چارچوب یک رابطه متعهد، یا میلی ناخواسته به رابطه جنسی بدون جذابیت یا دلبستگی، یا میل جنسی بسیار قوی تر از میل شریک زندگی شما. خب، چه کنیم؟ اولا دلایلی رو که نمیخواهید تسلیم این میل شوید را فهرست کنید. آیا آرزو دارید رابطه جنسی را به ازدواج یا رابطه متعهد محدود کنید؟ آیا این عمل اعتقادات مذهبی یا اخلاقی شما را نقض میکند؟ آیا مثلا نگران بیماری های جنسی هستید؟ آیا از احساسی که رابطه جنسی در چنین شرایطی در شما ایجاد می کند ناراضی هستید؟ استدلال کردن در مورد احساساتتان می تواند تعهد شما را به تصمیمی که می خواهید بگیرید تقویت کند. دوم، حواس خودتان را پرت کنید. با چیزی که از آن لذت زیادی می برید ذهنتان را از این احساس دور کنید. مثلا با حیوان خانگی خود قدم بزنید، ورزش کنید، با یک دوست تماس بگیرید یا کاری خلاقانه انجام دهید، مانند نواختن یک ساز موسیقی یا دنبال کردن یک مهارت هنری. سوم، با کسی که محبتتان واقعا باید متوجه او باشد ارتباط برقرار کنید. اگر این احساس نسبت به فردی خارج از رابطه فعلیتان شکل گرفته، به سراغ کسی بروید که به او متعهد هستید، با او تماس بگیرید یا حضوری به دیدنش بروید. حضور او به شما یادآوری می‌کند که چرا می‌خواهید صمیمیت خود را فقط به او محدود کنید. چهارم، ذهن‌آگاهی یا مدیتیشن را تمرین کنید. این کار می‌تواند به سادگی تمرینات تنفسی یا به پیچیدگی مراقبه‌ای متمرکز باشد. این موضوع را به منظره کاهش سرعت در یک مسابقه تلقی کنید، مسابقه‌ای برای دستیابی به چیزی که می‌خواهید اما در واقع نیاز ندارید. پنجم، عناصر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را امتحان کنید. نادیده گرفتن افکار ناخواسته باعث از بین رفتن آنها نمی‌شود، بنابراین سعی کنید آن احساس را تمام و کمال تجربه کنید. در حالی که میل و هیجان شما را فرا می‌گیرد، به خودتان یادآوری کنید که نباید به آن واکنش نشان دهید. یادتان باشد زندگی شامل افکار ناخواسته و حتی مزاحم است، اما قرار گرفتن در معرض این افکار در طول زمان هم میتواند قدرتشان را کاهش دهد و هم میتواند توانایی شما را در قبال آنها افزایش دهد، آن هم بدون آنکه مجبور باشید عمل خود را بر اساس آن افکار پیش ببرید. خب، حالا رام کردن جذابیت. تشخیص جذابیت از یک واکنش ساده تا برخی احساسات دیگر مانند تنهایی دشوار است. یک مثال خوب، میلی که گاهی به غذا داریم. ما برای تأمین نیاز بدنمان غذا می‌خوریم و وقتی سیر می‌شویم دست از غذا خوردن می‌کشیم. خب، این یک دلیل معتبر و منطقی برای غذا خوردن است. اما گاهی نه به خاطر نیاز به غذا، بلکه برای فرار از بی‌حوصلگی غذا می‌خوریم و به مرور زمان این نوع غذا خوردن می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. اگر می‌خواهید مشکل جذابیت را حل کنید، یعنی با فکر کردن به آن همچون میلی فعال یا موضوع مثبتی که باعث ایجاد احساسات دوچندان خوب و تقویت شده می‌شود و در برابر ناراحتی مقاومت می کند، دست به کار شوید. اول از خودتان بپرسید دقیقاً چه چیزی در مورد این شخص جذاب است. آنچه در مورد او دوست دارید را بنویسید. مشخصاً چه چیزی در ابتدا توجه شما را جلب کرد و چه چیزهایی باعث شده هنوز به آن علاقه داشته باشید. آیا ظاهرش بود؟ حس شوخ طبعیش بود؟ مد روز بودنش؟ شباهت‌هایی که به شما دارد؟ یا اینکه باعث می‌شود دنیا را از زاویه‌ای تازه ببینید؟ به کلیگویی بسنده نکنید. آیا این جذابیت بیشتر جسمی است یا جنسی یا عاطفی یا فکری؟ واقعا در مورد این تمایزات فکر کنید. هرچه دلایل بیشتری را در زمینه‌های مختلف مشخص کنید، احتمال واقعی بودن جذابیت بیشتر است. دوم، کیفیت‌هایی را که نوشته اید با کیفیت‌های افرادی که قبلاً به آنها جذب شده اید مقایسه کنید. این کار می‌تواند به شما کمک کند که تصمیم بگیرید آیا صرفاً به دنبال یک تیپ خاص هستید یا اینکه این فرد همان کسی است که واقعاً با او ارتباط عمیقی برقرار خواهید کرد. سوم، توجه کنید زمانهایی که او در اطرافتان نیست چه احساسی دارید؟ آیا وقتی از هم دور هستید هنوز به او فکر میکنید یا جذابیت فقط زمانی است که در کنار یکدیگر هستید؟ و حالا رام کردن دلبستگی. ما میتوانیم به کسی دلبسته باشیم بدون اینکه عاشقش باشیم، مانند ازدواجهایی که به خاطر بچه ها حفظ شده یا ازدواجی که بر اساس نیازهای مالی مشترک استوار است. دلبستگی سالم در چارچوب عشق رمانتیک یعنی داشتن یا پرورش ارتباط قوی عاطفی و فکری با شخص دیگری و البته معمولاً حس کردن همین ارتباط و تلاش در او. این امر شامل حس وظیفه و تعهد نسبت به شخص مقابل است و همچنین با نوعی اطمینان از تعهد و مسئولیت پذیری طرف مقابل نسبت به شما نیز همراه است. دلبستگی پدیده‌ای سالم و لذت بخش است. با این حال اگر احساسات مرتبط با دلبستگی پاسخ داده نشوند، دلبستگی شما احتمالاً بیشتر ناشی از نیاز یا ناامنی است تا عشق. دلبستگی خود را با این تمرینات بررسی کنید. اول، کمتر به این فکر کنید که چه احساسی نسبت به آن شخص دارید و بیشتر به این فکر کنید که آن شخص چه احساسی در شما نسبت به خودتان ایجاد می کند. آیا در کنار او احساس امنیت و ارتباط می کنید؟ آیا این احساس به گونه‌ای پایدار است و به شرایط بیرونی کمترین وابستگی را دارد؟ دلبستگی در چارچوب یک رابطه عاشقانه به انسان احساس کامل بودن می دهد، هم از نظر هدف در زندگی و هم از نظر شخصیت. دوم، در نظر بگیرید دلبستگیتان تا چه اندازه پایدار و مداوم است. دلبستگی سالم به تکانه یا احساسات گذرا متکی نیست. دلبستگی که ارزش تعهد شما را دارد خودش نیز بازتابی از تعهد است. این نوع دلبستگی به همان اندازه که یک احساس است، یک تصمیم هم هست. دفعه بعدی که در رابطه تان عصبانی یا ناراحت شدید از خودتان بپرسید که آیا هنوز احساس دلبستگی می کنید یا اصلا می خواهید احساس دلبستگی کنید یا نه؟ با فرض اینکه چنین است بپرسید آیا به همین دلیل است که مطمئن هستید آن شخص خاص در دراز مدت شما را خوشحالتر خواهد کرد؟ یا اینکه دلبستگی شما بیشتر به خاطر ترس از نداشتن دلبستگی در زندگیتان است؟ سوم، حس دلبستگی خود را در زمانی که از هم دور هستید تجزیه و تحلیل کنید. طبیعی است که در نبود طرف مقابل وسوسه هایی از بیرون رابطه به سراغمان بیاید. دلبستگی به ما کمک می کند تا تعهدی را که برخلاف این وسوسه ها داده ایم حفظ کنیم. اگر حس دلبستگی شما در زمانی که از هم دور هستید تمایل به محو شدن دارد، به این فکر کنید که چرا اینطور است؟ به طور خاص چه احساساتی محو می شوند؟ آیا حس کامل بودن یا رضایت درونی شما نیز محو می شود؟ میل یا تعهد شما به برنامه ها و تعهدات مشترک چطور؟ اگر مزایای این دلبستگی در زمانهایی که از هم دور هستید جذابیت خود را از دست می دهد، ممکن است این رابطه بیشتر مربوط به مدیریت اهداف یا فرار از ناراحتی ها باشد و نه حفظ دلبستگی واقعی و سازنده به خود آن شخص. هرچند احساسات عاشقانه می توانند گیج کننده باشند، اما اگر عشق را نه یک احساس یک پارچه بلکه ترکیبی از سه نیروی در حال رقابت، یعنی شهوت و جاذبه و دلبستگی ببینیم، می توانیم بخشی از کنترل خود را بر شرایط به دست آوریم. ما می توانیم با استدلال کردن هر کدام از این احساسات را بررسی کنیم، اما برای موفقیت باید فراتر برویم. ما می خواهیم در میان این طوفان با تکنیک های حواس‌پرتی و ذهن‌آگاهی خود را آرام کنیم. همچنین می خواهیم یاد بگیریم چگونه با کمک ناظر آگاه واکنش های احساسی من را از فاصله دور نظاره کنیم و از شدت آنها بکاهیم. ما نیاز داریم ببینیم چه انتخاب هایی واقعا پیش روی ماست تا به درستی تجزیه و تحلیل کنیم و باید نتایج مختلف آنها را با استفاده از ظرفیت سفر ذهنی در زمان، یعنی قابلیتی که دوپامین آن را تقویت می کند، تصور کنیم.
El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar.